سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی افغانستان تحت کنترل طالبان، امروز فردا و پس فردا در 17 ولایت افغانستان احتمال بارندگی وجود دارد. این اداره در خبرنامه‌ای در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که در ولایات هرات، غور، بادغیس، فراه، نیمروز، هلمند، قندهار، اروزگان، جوزجان، سرپل، فاریاب، بلخ، غزنی، لوگر، میدان وردک، پروان و کابل برف و باران خواهد بارید. بر اساس خبرنامه اداره هواشناسی افغانستان، در برخی مناطق احتمال سرازیر شدن سیلاب‌ها نیز وجود دارد. اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار اعلام کرده که فعالیت‌های این اداره را رسماً پایان می‌دهد. سیگار در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که فعالیت‌هایش سر از فردا 31 جنوری سال 2026 میلادی خاتمه می‌یابد. اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در سال 2008 میلادی از سوی کنگره آمریکا ایجاد شد و هدف آن نظارت بر کمک‌ها و مصارف آمریکا در افغانستان بود. طی این مدت سیگار گزارش‌های متعددی را درباره فساد در پروژه‌های انکشافی آمریکا در افغانستان منتشر کرده، گفته که میلیون‌ها دلار پول مالیدهندگان آمریکایی در افغانستان حیف و میل شده. سیگار در اعلامیه‌ای که به مناسبت ختم فعالیت‌هایش منتشر نموده، از همه افراد و نهادهایی که در 17 سال گذشته از این اداره حمایت کرده‌اند، ابراز قدردانی کرده است. روسیه می‌گوید که در صورت لزوم آماده تخلیه کارمندان خود از نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ایران است. بر اساس رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، الکسی لخچوف رئیس شرکت دولتی انرژی هسته‌ای روسیه روز پنجشنبه گفت روسیه صمیمانه امیدوار است که طرف‌های درگیر به تعهداتشان در زمینه مسئولیت بوشهر پابند بمانند. با گفته او روسیه اوضاع را به دقت زیر نظر دارد و در همکاری با وزارت‌های خارجه و دفاع این کشور در صورت لزوم آماده اجرای اقدامات تخلیه خواهد بود. این اظهارات پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه از ایران خواست تا به میز مذاکره حاضر شود و با کنار گذاشتن سلاح هسته‌ای به توافق برسد. در غیر آن حمله بعدی آمریکا به مراتب شدیدتر خواهد بود. حمله آمریکا بر تأسیسات هسته‌ای ایران در اول سرطان 1404 شمسی نیروگاه هسته‌ای بوشهر را هدف قرار نداد. در آن زمان الکسی لخچوف هشدار داده بود که حمله بر تأسیسات بوشهر می تواند فاجعه هسته‌ای قابل مقایسه با حادثه چرنوبل در سال 1986 میلادی را باعث شود. با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت زیر سن 19 سال، تیم افغانستان امروز یک مسابقه مهم را با تیم آیرلند انجام می دهد. اگر تیم افغانستان امروز آیرلند را شکست دهد، شانس صعود این تیم به مرحله نیمه نهایی این جام جهانی بسیار افزایش می یابد. افغانستان در گروه الف این جام جهانی از 3 مسابقه در 2 بازی برنده شده و با 1 شکست پس از تیم استرالیا در جایگاه دوم قرار دارد. تیم آیرلند نیز 3 مسابقه را انجام داده و هر 3 مسابقه را باخته است. جام جهانی کرکت زیر 19 سال به میزبانی مشترک زیمبابوه و نامیبیا در 15 جنوری آغاز شد و بازی نهایی آن در 6 فوریه برگزار خواهد شد. قرار است امروز تیم ملی فوتسال افغانستان در چارچوب بازی‌های جام آسیایی با تیم ملی مالزی به میدان برود. تیم افغانستان در نخستین دیدار خود در این جام تیم عربستان سعودی را با نتیجه 3-0 شکست داد. افغانستان در گروه دی با تیم‌های مالزی، عربستان سعودی و ایران هم گروه است. مسابقات جام آسیایی فوتسال به اشتراک 16 تیم در 4 گروه 27 جنوری در اندونزیا آغاز شد و دیدار نهایی آن در 7 فوریه برگزار خواهد شد.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدید به ششمین جلسه ما از جغرافی صنف هفتم. امروز ما به ادامه درس‌های از جغرافی موضوعات بسیار مهمی از جغرافی را می‌خوانیم که موضوعات ما امروز شامله درباره جهل‌های افغانستان چی می‌دانیم، درباره جغرافیای بشری و همچنان درباره جغرافیای اقتصادی افغانستان چی می‌دانید. اینا از جمله موضوعات درس امروز ما هست که تمام این موضوعات را ما امروز تحت پوشش قرار می‌دهیم. خب بیاین که درس امروز خود آغاز کنیم. خب اولین موضوع ما جهیل زرقل و یا جهیل زرقل هم برش میگه. جهیل زرقل و جهیل چغمقتین هستن، اینا دو جهیل معروف افغانستان هست که امروز با تمام جزئیاتشون وارد این بحث میشیم. خب جهیل ما در درس گذشته خواندیم، جهیل آب استاده است که از چهار طرفش با خشکی احاطه شده باشه و ما جهیل میگیم. مثلا اگر بر فرض مثال اگر جهیل های معروفه که در نظر بگیریم، جهیل های هفتگانه بند امیر را در نظر بگیریم، چون بند امیر یک پارک تفریحی هست، شاید همه ما و شما رفته باشیم اونجا، شما دیده باشین، نامش شنیده باشین. او خودش جهیل میگه که منشأ آب جهیلی است که از آبریزه های دریاهای محلی را نشان ایجاد میشه. بر فرض مثال چگونه؟ مثلا در بعضی شهرها، بعضی قریه‌ها، بعضی ولایت‌ها دریاها جریان دارن. این دریاها در حال حرکت هستن، میره در یک جای میرسه، در یک جای میریزه. این چیز اینجا جهیل را می‌سازه. یا اینکه جهیل‌ها از یخچال‌ها یا همین یخچال‌ها که آب میشه از زمستان که برف زیاد میباره، برف او میشه و تک چقوری جمع میشه و خودش چیز جهیل را تشکیل میده. آبریزه های دریاهای محلی یا از آب باران که یک جای جمع میشه یا اینکه برف ها آب میشه، اینا که هستن باعث میشه که جهیل ها با وجود بیاین. خب جهیل زرقل و جهیل چغمقتین رو بخوانیم. خب جهیل زرقل یا زرقل، بعض مناطق ایران به نام زرقل یاد میکنه و در بعض مناطق به نام زرقل یاد میشه، کم تفاوتی نداره. این جهیل زرقل که هست سرحد بین افغانستان و تاجیکستان هست که در کوههای مرتفع پامیر واقع شده و همچنان دریای پامیر و دریای آمو هم زی جهیل زرقل یا جهیل زرقل سرچشمه میگیره. ما وقت بخش دریاها که خواندیم، این بخش ها که دریای آمو و دریای پامیر اینا از کدام دریاها سرچشمه، از کجا سرچشمه میگیره و در کجا میریزه. و همچنان درباره مشخصات جهیل زرقل اگه بیشتر بگیم، جهیل زرقل ساحل جنوبی، یعنی قسمت جنوبی این جهیل 10 کیلومتر هست، عرضش 4.5 کیلومتر هست و قسمت شمالیش یا ساحل شمالیش تا 6 کیلومتر میرسه. و همچنان این جهیل زرقل به خاطر که در ارتفاعات بسیار بزرگ کوههای پامیر قرار داره، بیشتر سال یخ بسته هسته و همچنان از این جهیل زرقل زیاد استفاده صورت نمیگیره، فقط دریای آمو و پامیر از سرچشمه میگیره و به خاطر که یخ بسته هسته، آبش یخ هسته، از این استفاده صورت نمیگیره. این میشه از تمام مشخصات جهیل زرقل یا جهیل زرقل. و جهیل چغمقتین را در نظر بگیریم. جهیل چغمقتین در مناطق شمال شرق افغانستان در بدخشان واقع شده که جهیل هم در کوههای پامیر موقع داره که در یای واخان همزی جهیل چغمقتین سرچشمه میگیره. و همچنان عرض این جهیل که هست در حدود 2.5 کیلومتر است و طولش که هست در حدود 17 کیلومتر میرسه. و این جهیل طوری است که مانند دراز هست، طولش زیاد است و عرضش کم است. ببینید طولش در حدود 17 کیلومتر ولی عرضش 2.5 کیلومتر هست، فقط اینقدر طولانی هست. و همچنان این جهیل چغمقتین برعکس جهیل زرقل یخ بسته نیست، از مناطقی که یه جهیل واقع شده مناطق اطراف خود سرسبز میکنه، چون مردم مناطق از آب و از آبش استفاده میکنه و باعث سرسبزی اطراف مناطق میشه. و همچنان و این سرسبزی و این جاهای سرسبزی که وجود آورده باعث شده که مردمات قرقیز کشور حیوانات خود در اون مناطق به چراگاه میبره و از علفزارها استفاده میکنن. و آب استاده غزنین را در نظر بگیم. آب استاده غزنین مانند یک جهیل هست که در جنوب ولایت غزنی واقع شده و همچنان یه به خاطر بوجود آمده که دریای غزنی در این منطقه میرزه و باعث شده که آب استاده بوجود بیه و همچنان یه آب طعم خوب نداره، از استفاده زیاد صورت نمیگیره. و همچنان جهیل نمکسار هرات در نظر بگیریم که جهیل نمکسار هرات هم در بین سرحد بین در مرز بین ایران و افغانستان واقع شده و آبش نمکی است و از جهیل نمکسار هرات نمک استحصال میشه و همچنان جهیل های دیگه در افغانستان وجود داره، جهیل های بسیار زیاد و هستن و در جهیل ها خورد و کلان وجود داره در مناطق بسیار متفاوت افغانستان و مناظر بسیار زیبا و طبیعی زیاد رو بوجود آورده. بر فرض مثال بنده امیر رو در نظر بگیریم که بنده امیر پارک ملی هست که این پارک متشکل از 7 تا جهیل هست که فعلا 2 تاش خشک است و 5 تا هست و نام های هر بند به ترتیب بند هیبت، بند پنیر، بند جتسل، بند پودینه و بند ذوالفقار اینا هست که اینا در ولایت بامیان واقع شده و این همه ایشان همی 7 بند را به نام بند امیر یاد میکنن. خب موضوع بعدی ما جغرافیای بشری هست. جغرافیای بشری درباره نفوس و در قسمت مذهب، قسمت دین، قسمت اقوام درباره اینا صحبت میکنم. خب جغرافیای بشری در هر کشور در هر مملکت متفاوت هست. بر فرض مثال ما در سای آینده اگر بخوانیم وقتی که میخوانیم مثلا قاره ها رو میخوانیم، قاره آسیا، اروپا، آمریکا، استرالیا، آفریقا، هر کدومشون جداگانه درباره جغرافیای بشری هر قاره ها صحبت میکنیم، چون به خاطر کشور ما افغانستان است در نخست تمام موضوعات جغرافی افغانستان رو میخونیم، بعد از اون وارد قاره های بزرگ جهان میشیم. خب در نخست نفوس افغانستان اگه در نظر بگیریم، نفوس افغانستان یک کشور بسیار کشور کلانی هست نسبتا، در قاره آسیا موقعیت داره، در قسمت جنوبی آسیا و همچنان یه سرزمین که تقریبا 35 میلیون نفر جمعیت داره و در سال 1393 تراکمش و تراکم نفوسش در 46 نفر در هر کیلومتر مربع میرسد. یعنی که در تراکمش اگه در نظر میگیرن وقت تراکم به دست میاره، یعنی که تعداد نفوس که یک مملکت 36-35 میلیون نفر را تقسیم به مساحت منطقه میکنه که دهن نشون میده که در هر منطقه چقدر نفوس وجود داره، که در سال 1393 احصایه صورت گرفت که در هر کیلومتر 46 نفر هسته و این 46 نفر فرق میکنه. در بعض مناطقی که کار باشه، فابریکه ها باشه، در اون مناطق نفوس زیادتر هسته و در مناطقی که شرایط زندگی سخت‌تر باشه در اون مناطق تراکم نفوس کمتر هسته. بر فرض مثال در مناطق شرقی افغانستان مثلا مناطق کابل در نظر بگیریم، پکتیکا، ننگرهار، یه مناطق نفوسش بیشتر هست و دیگه مناطق جنوب غربی و مناطق مرکزی به خاطر که شرایط زندگی در مناطق سخت‌تر هست نفوس کمتر هست. مثلا در کوههایی که سرد باشه در مناطق مردم نیست، بیابان‌هایی که گرم باشه در اونجا مردم زندگی نمی‌کنند، جاهایی که سرسبز باشه شرایط زندگی آسان‌تر باشه و کار وجود داشته باشه در اون مناطق زندگی می‌کنند. و همچنان نظر به عوامل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی هم در نظر بگیریم، اینا فرق میکنن که در جاهایی که زندگی میکنن. و اقوام در نظر بگیریم، خب افغانستان به نام دولت جمهوری اسلامی یاد میشه که همه اشخاص و تمام مردمی که در افغانستان زندگی میکنه همه که به نام افغان نامیده میشه. و همچنان اقوامی که در افغانستان وجود داره، پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، قزلباش، ایماق، کوچی، اینا از جمله اقوام افغانستان هستن که همه ما در افغانستان زندگی میکنیم و همه ما به نام افغان یاد میشیم. و زبان افغانستان اگه در نظر بگیم، در افغانستان بیش از 30 زبان و لهجه وجود داره که بعضیشون مشهورترشون اگه در نظر بگیریم پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، پراچی، واخی، شکاشمی، پشه، نورستانی و چندین نوع زبان و لهجه دیگه که در افغانستان وجود داره. و همچنان زبان رسمی افغانستان دری و پشتو هست، هم بدلیلی هست که گوینده بیشتر داره. به خاطر است که زبان رسمی دری و پشتو هست. خب جغرافیای بشری درباره دین افغانستان که صحبت کنیم، دین افغانستان همه ما الحمدلله پیرو دین مقدس اسلام هستیم و دین مقدس اسلام هم با مذهب های متفاوت مثلا مذهب حنفی و مذهب جعفری و اسماعیلی تقسیم شده که هر کدومشون پیروان خود داره و همچنان در اهل هنود هم هندو و اهل هنود هم در افغانستان زندگی میکنن، ولی فعلا نظر به شرایط اهل هنود و هندویی در افغانستان زندگی نمیکنن. خب جغرافیای اقتصادی افغانستان رو در نظر بگیریم. جغرافیای اقتصادی افغانستان همیشه درباره این صحبت میکنه که افغانستان چقدر درآمد داره، افغانستان مردمش سر چه چیزا کار میکنه. خب افغانستان کشور کوهستانی هست و 85% مردم در کشت زراعت مصروف هست، کشت زراعت و مالداری هست که تمام مصارف زندگیشان از طریق کشت زراعت و همچنان از طریق مالداری به دست میاره. و همچنان کشاورزی در افغانستان به اون شکل عنعنوی، یعنی که توسط قلبه انجام میشه که مردم زحمت زیاد میکشن تا حاصلات زراعتی به دست بیارن. و حاصلات زراعتی افغانستان هم شامل گندم، جو، جواری، برنج، ارزن، لوبیا، نخود، ماش، مشروم، باقلی و همچنان انواع میوه ها و ترکاری ها و همچنان میوه های متفاوتی هستن که مردم و دهقانان و مردمان مالدار و زمیندار بالای اونا کار میکنن و حاصلاتی برای تامین معاش زندگیشون میسازن. خب گندم را در نظر می گندم در افغانستان به شکل للمی و آبی زرم میشه و در مناطق گرمسر که باشه در مناطق در ارتفاعات 2500 متر گندم به شکل بهاری کشت میشه و به شکل آبی و للمی تا ارتفاع 3300 متر هم در افغانستان کشت میشه. و افغانستان کشور ما 66 میلیون هکتار زمین فقط وجود داره که از 66 میلیون هکتار زمین فقط بخاطر کشاورزی هست که از این میان 3.37 میلیون هکتار زمینش به خاطر کشت گندم اختصاص داده شده. و یک احصائیه که انجام شده در احصائیه غله در سال 1386 5.6 میلیون تون چی شده؟ حساب شده که در افغانستان چی دارم؟ مصرف مردم افغانستان تا گندم هسته و این وقت از مواردم که بخاطر خوراکشون استفاده میکنم 527 هزار تون گندم دیگه نیاز دارم، چون که از اینا رو باید از خارج وارد کنم. و همچنان بعد از اوی که در افغانستان ماشین‌آلات آمده در هر هکتار زمین 2.6 میلیون تون 2.6 میلیون تون گندم تولید میشه و همچنان در سال 1386 یک احصائیه صورت گرفت، این تولیدات گندم از 2.6 به 4.5 میلیون تون افزایش یافته. و برنج هم به شکل باریک و لوک در مناطق مختلف افغانستان زرع میشه که ساحه کشت برنج به 214 هزار هکتار زمین میرسه که برنج باریک در بغلان، کنر، لغمان و مناطق خانابات کندوز و مزار شریف در اینا مناطق زر میشه و این مناطق برنجش شهرتی بسیار زیاد داره. و جواری را در نظر بگیریم، جواری هم از جمله مواد غذایی افغانستان است که در ساحه ارتفاع 2600 متر کشت میشه و مقدار زمین که اختصاص داشته برای جواری 500 هزار هکتار زمین است که در مناطق لوگر، پکتیا، ننگرهار و وردک در این مناطق زر میشه. خب این بودم از درس امروز ما، شما امیدوار هستم بیاد گرفته باشین. در آخر کارخانه که ما بر شما متن نظر گرفتیم اینا هستن که یکی جهیل را تعریف کنین و دوم جهیل ها با کدام نام ها و اصطلاحات یاد میشه، سومی جهیل زرقل در کدام قسمت افغانستان واقع شده، چهارم بندی امیر در کدام قسمت افغانستان موقع دارم و پنجمی تراکم نفوس در کدام مناطق افغانستان زیادتر و در کدام مناطق افغانستان کمتر هسته. و ششمین سوال هست که پیروان کدام ادیان در افغانستان زیست دارن. اینا سوالات شما هست که در این سوالات شما پاسخ بدید. خب این بودم از درس امروز ما، شما امیدوار هستم یاد گرفته باشید. تا جلسه بعد شما رو به لایک پاک و به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، دوباره خوش آمدید به مجموعه درسی امروز ما. امروز قرار است درس ششم از جغرافی صنف هشتم را با هم بخوانیم، پس بیاین که با هم شروع کنیم. ما تا حالا از جغرافی ها را که خواندیم درباره جغرافی صنف هفتم افغانستان، بعدن آسیا و بعدن اروپا را خواندیم و حالا می‌خوایم که بخشی از آمریکا را شروع کنیم، بخش جغرافیای آمریکا. شما تا هنوز حتما آمریکا، ایالات متحده آمریکا یا قاره آمریکا را زیاد شنیدید، پس بیاین که پیدا کنیم و بفهمیم که قاره اروپا را از کجا پیدا شد،
چگونه اینها انکشاف کردن، چگونه دریاها و کوههای اینها دارن، مواصلاتشان چگونه است، همه اینها را در این فصل از جغرافی صنف هشتم قرار است که با هم بخوانیم. خب بیاین که اول درباره موقعیت و کوههای طبیعی و دریاهایشان یا امی جغرافی طبیعی قاره امریکا بخوانیم. خب اهداف درس ششم ما قرار است که ما درباره موقعیت قاره اروپا بخوانیم، درباره کشف قاره اروپا بخوانیم و درباره دریاهای قاره اروپا بخوانیم. خب پس بیاین که با هم شروع کنیم. در نخست موقعیت جغرافیایی قاره اروپا در کجاست؟ قاره امریکا بین طول بلدهای 15 درجه و 170 درجه غربی و ارضهای 84 درجه شمالی و 55 درجه جنوبی قرار دارند که از طرف شمال با بحر مجرمید شمالی احاطه شده، از جنوب به گذرگاه دریک بین انترکتیکا و امریکای جنوبی، از شرق به دریای اطلس و از غرب به دریای آرام و آبنای بیرنگ محدود شده احاطه شده قاره و مساحتش 423 میلیون کیلومتر مربع است. شمالترین نقطه قطب شمال و جنوبیترین نقطه دماغه کپهارن است و طول قاره امریکا از شمال به طرف جنوب 15000 کیلومتر و عرضش در حال متغیر است. در عرضش بعض جاهایش بسیار بزرگ است و در بعض جاهایش کم است. خب تقسیمات بر اعظم امریکا. امریکا به سه بخش تقسیم شده. شما نقشه را ببینید که امریکا را ما تقسیم بندی میکنیم. اول از امریکای شمالی شروع میکنیم. ببینید امریکای شمالی از خط استوا به بالا قرار داره که در امریکای شمالی ما کانادا را داریم و ایالات متحده امریکا را داریم و از قطب شمال تا مکزیک ادامه دارن. دیگه امریکای مرکزی رو داریم. امریکای مرکزی در بین امریکای شمالی و امریکای جنوبی موقعیت داره و کانال پاناما، بحر کارابین و دریای آرام را به هم وصل میکنه. و امریکای جنوبی رو داریم که امریکای جنوبی از ارضهای 12 درجه شمالی تا 55 درجه جنوبی کشیده شده و امریکا از پایین‌تر از امریکای مرکزی و به شکل یک مثلث در نیمکره جنوبی واقع شده و همچنان در رأس این مثلث دماغه کپهارن قرار دارد. دماغه کپهارن جنوبی ترین منطقه نیمکره امریکای جنوبی هست. اوکی. خب حالا میخوانیم درباره کشف بر اعظم امریکا ببینیم که بر اعظم امریکا چگونه کشف شده. در قدیم که بوده مردم بیشتر در افریقا، آسیا و اروپا زندگی میکردن، جایی نبوده که فکر میکردن زمین شکل مسطح را داره. بله علمای مسلمانان میگفتن نه، زمین شکل مسطح نیست، زمین شکل کره را داره، زمین مانندی یک توب است، زمین گرد است. و یکی از دریانوردان به نام کریستف کولمب در سال 1492 به فرمان شاه اسپانیا به طرف غرب حرکت کرد که برد به هند برسه، ولی او به هند نرسید، به یک منطقه دیگر رسید که او منطقه را همیشه خودش فکر میکرد که نه این هند است، ولی باور او اشتباه بوده. سه بار در به طرف امریکا سفر کرد و در جزایر باهاما پیاده می شد و همیشه می گفت که نه اینجا قاره جدید نیست، جهان جدید نیست و اینجا هند است. این دائمی باور بود که کریستف کولم فوت می کنم از دنیا میره. بعد از کریستف کولم امریکو وسپوچی می آید. امریکو وسپوچی که می آید در نزدیکی ساحل های برازیل پایین می شه و او یک مقاله نوشته می کنه که این ما در سرزمین دیگه آمدیم و این دنیای جدید است. که بعد از او بعد از سال 1507 جغرافی دانان این سرزمین امریکا نام کردن. از این پیش که کریستف کولم میمون جهان قاره جنوبی یاد میشد، ولی حالا چی شد؟ به نام امریکا. بله نام امریکا بر روی نقشه برای اولین بار توسط گرهارد مرکاتور در سال 1538 میلادی به نام امریکا مسمی شد که از او به بعد تا حالا همیشه قاره امریکا را امریکا میگویند. این میشه از کشف قاره امریکا. خب بیاین درباره جغرافیای طبیعی قاره امریکا بخوانیم که درباره عبارت از کوههای امریکا است. اولش کوههای آپالاشیا را میخوانیم. کوههای آپالاشیا در قسمت‌های شرقی ایالات متحده امریکا، یعنی در امریکای شمالی واقع شده که در متعلق به دوران اول جیولوژیک میرسه. این کوههای آپالاشیا که از کوههای پیر هست که از بلندی‌های این کاسته شده، نوک‌های تیزی و اینا مدور شده و نشیب‌های زیاد داره. که بلندترین نقطه کوه آپالاشیا 1500 کیلومتر است و طول این کوه 2044 و طولش 1500 کیلومتر و بلندترین ارتفاعش به نام بلک دم یاد میشه 2044 متر از سطح بحر بلند است. و کوه بعدی کوه های راکی هست. کوه راکی یا بعض مردم روشوس هم یاد میکرد که به امتداد یافته اقیانوس آرام از شمال به طرف جنوب قرار داره که این کوه ها به دوران سوم جیولوژی وجود داره، یعنی که این کوه جوان هست و بسیار بلند داره و بعضی نقاط ای به حتی به 6000 متر یا بیشتر از 6000 متر هم میرسه که بلندترین قله کوه راکی مکنلی در آلاسکا است که ارتفاع مکنلی 6193 متر از سطح بحر است. و همچنان در شمال و جنوب این کوهی راکی که از آتش فشان های فعال و خاموش وجود دارد که همیشه جلگه های جدید را به وجود میارد. این کوه ها این کوهی راکی در حال تغییر است، بعض جاهایش کاسته میشه و بعض جاهایش ارتفاع این کوه بلند میشه. و این بودم از کوهی راکی و کوه های آندیز. کوه های آندیز به معنای در زبان بومی مردم امریکا به نام کوه عسل یاد میشه که طول کوه 8000 کیلومتر است که از ساحل اقیانوس آرام به طرف امریکای جنوبی از شمال به طرف جنوب در امتداد در قرار داره. بلندترین قله کوه آندیز آکونکاگوانم داره که در آرژانتین به ارتفاع 6960 متر از سطح بحر بلند است. و در این کوه که است کوه های آندیز همچنان اینجا زلزله و آتش فشان های زیادی وجود داره که یکی از زلزله های بسیار وخیم که به نام چیلی یاد میشه در سال 1960 اتفاق افتاد که بسیار از سواحل زیر آب شد و جزیره های جدیدی به وجود آمد که از فعالیت های آتش فشان و زلزله های کوه های آندیز هست. این میشه از کوههای قاره اروپا. سه کوه مشهور قاره امریکا را ما خواندیم. ببخشید من همیشه در جریان صحبت میکنم که امریکا به جایی که امریکا بگم اروپا میگم. وقتی که ما درس‌ها را به مرور خواندیم اینا جور میشه، چون که پیشتر اروپا را خواندیم همیشه قاره اروپا میگفتم، حالا که قاره امریکا را شروع کردیم من به جای قاره امریکا بگم قاره اروپا. همیشه اگه اروپا گفتیم همیشه شما امریکا بگیرید. خب حالا گذشته از این میریم به طرف دریاهای قاره امریکا. ببینید قاره امریکا چگونه هست. دریاهای قاره امریکا، دریاهای گفتیم قاره امریکا به سه دسته تقسیم میشه: امریکای شمالی، امریکای مرکزی و امریکای جنوبی. و امریکای مرکزی رو به نام امریکای مرکزی و امریکای جنوبی رو یکجا به نام امریکای لاتین هم یاد میکنه. خب گذشته از اینا دریاهای امریکای شمالی رو میخوایم. بزرگترین دریا در امریکای شمالی دریای میسیسیپی هست که از جمله حوزه های دریاهای اطلس است که از جنگال های مینسوتا سرچشمه میگیره و طرف جنوب حرکت میکنه. طول این دریا 6420 کیلومتر است که پس از دریای نیل و آمازون سومین دریای بزرگ جهان است. اول نیل قرار داره، بعد دریای آمازون قرار داره و سومین دریای بزرگ جهان امی دریای میسیسیپی در امریکای شمالی موقعیت داره. و این چندین شاخه های بزرگ داره که شاخه های بزرگش اوهایو است. اوهایو که از کوه های آپالاشیا سرچشمه میگیره و همچنان امی دریای میسیسیپی که است وقتی که حرکت میکنه آب گلالوده همراه خودش انتقال میده که سالانه به سوی خلیج مکزیک میره. و همچنان این دریا که از قابل کشتیرانی است و همچنان از آبی دریا به عنوان زراعت هم استفاده میشه. دیگه دریای بعدی دریای سنت لارنس است. دریای سنت لارنس از دریاچه‌های پنجگانه اقیانوس اطلس با همدیگهشون وصل میکنه و بیشتر اوقات دریای سنت لارنس یخبسته است و قابل کشتیرانی هم نیست. این دریاها شامل حوزه های اقیانوس منجمد شمالی میشه که و از اونجا هم سرچشمه میگیره که بیشتر اوقات او یخ زده هست. و همچنان بزرگترین دریای این حوزه هم حوزه اقیانوس منجمد شمالی دریای مکنزی است که از دریاچه گریت اسلو در و دریای آتاباسکا سرچشمه میگیره و دریای و به دریای بیفورد در شمال میرسه.
ای دریا را به نام دریای ای دریا به نام یک تحقیق کننده آمریکای شمالی مکنزی نامگذاری شده. ما همچنان دریاهای حوزه اقیانوس آرام نسبتاً اینا کوتاه هستن و جریان‌های سریع داره. بزرگترین دریاش دریای کلمبیا و کلرادو هستند که از کوههای راکی سرچشمه میگیره و به اقیانوس آرام میرسه. دریای کلرادو در یک دره بسیار عمیق را ایجاد کرده که به خلیج کالیفرنیا در مکزیک میرسه. ما همچنان طول دریای کلرادو 450 کیلومتر است و آبش گلالود و سرخ رنگ است که به همین دلیل اسپانیایی ها او را به نام کلاریدا نام کردند. و دریاهای آمریکای جنوبی، ببینید آمریکای جنوبی در خط استوا قرار داره و در وجود خط استوا اینجا آب و هوا بسیار گرم و مرطوب و باران در این مناطق بسیار زیاد است و دریاهای زیاد را ایجاد کرده که از جمله دریای آمازون است که دریای آمازون پر آب ترین دریا در کل جهان است که از کشور پرو سرچشمه میگیره و طول 6480 کیلومتر است و به اقیانوس اطلس میرسه و دومین دریا از لحاظ طول در جهان قرار دارد. بعد از نیل دریای آمازون قرار دارد. این میشه از بزرگترین دریای آمریکای جنوبی که دریای آمازون هست. و دریاهای دیگه آمریکای جنوبی بعد از آمازون مادیرا هست که در مادیرا و نیگرو اینا به سمت راست و چپ دریای آمازون قرار داره و قابل کشتیرانی است و در مسیر خود هزاران کیلومتر طی میکنه تا در آمازون میرسه و همین نام آمازون هم به معنای مردم بومی به معنای آب پر سر و صدا هست که وقتی که در هنگام مد و جزر که باشه به ارتفاع 5 متر امواج ایجاد میکنن که و همچنان بسیار صدای رعد آسای هم دارن. و گذشته از اینا دریای پارانا و اورینکو را هم ما داریم در امریکای جنوبی که طولهای از اینا به ترتیب 4700 و 2730 کیلومتر میرسن و این میشه از دریاهای مشهوری قاره امریکا. این دریاهای قاره امریکا همهشان طولها و عرض‌های زیاد دارن و بیشتر پر آب هستن چون که قاره اروپا قاره امریکا ببخشید قاره امریکا جدا از دیگر قاره ها در بین آب قرار داره و اینجا هوا بسیار مرطوب و خوب است. خب گذشته از اینا درس امروزی ما تمام شد. در آخر میخوایم که کارخانگی که جور کردی آماده کردیم به شما بدم و شما اینا را جور کنید. اولین موضوع اولین سوالی که شما دارم هدف سفر کریستوف کولمب به امریکا چه بود؟ دومی برای اولین بار کدام جغرافیدان قاره جدید را به نام امریکا مسما ساخت؟ سومین سوال آب دریای کلرادو به کجا میرسد؟ درباره ای سه سوال تحقیق کنید و اینا کارخانگی شما میشه. و این بودم از جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که موضوعات جالب را آموخته باشید. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار شما.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه ششم جغرافی صنف نهم. ما تا حالا درباره جغرافی قاره افریقا صحبت کردیم و حالا بخش دیگه از جغرافی صنف نهم که مربوط به جغرافی قاره استرالیا میشه آغاز میکنیم. خب قبل از اینکه ما درس خود آغاز کنیم بیاین که بخوانیم که ما امروز چه موضوعاتی را قرار است بخوانیم. در درس امروزی ما قرار است درباره موقعیت استرالیا، کشف استرالیا و همچنین درباره جغرافیای طبیعی قاره استرالیا با هم صحبت کنیم. با نظر شما قاره استرالیا در کجا موقع داشته باشه؟ چون ما تا هنوز 5-4 قاره بزرگ جهان را خواندیم از جمله آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکای شمالی، آمریکا را خواندیم. به نظر شما حالا قاره استرالیا در کجا موقع داشته باشه؟ خب قاره استرالیا فقط پیش از یک ما درس شروع کنیم قاره استرالیا در نیمکره جنوبی قرار داره و از 4 طرفش به آب‌های بزرگ جهان، آب‌های بین‌المللی احاطه شده است. خب ببینید که درس خود هم آغاز کنیم. خب حدود به 4 قاره استرالیا را ما در نظر بگیریم. قاره استرالیا بین 12 تا 43 درجه عرض البلد جنوبی و 115 تا 154 درجه طول البلد شرقی موقعیت داره و از چهار طرفش به آبهای بزرگ جهان احاطه شده که در مناطق غربی استرالیا بحر هند هست، در مناطق شرقی قاره استرالیا بحیره کورال هست، در مناطق شمالیش بحیره های تیمور، آرافورا و گلف آف کارپنتریا قرار داره و در منطقه جنوبیش بحیره تسمانیا و بس استریت اینا که هست در مناطق جنوبی قاره استرالیا موقع داره و همچنان طول ساحلی قاره استرالیا 25760 کیلومتر هست و از چهار طرفش با آبهای بزرگ جهان احاطه شده و از نظر تجارت، از نظر ارتباطات با دیگر کشورهای جهان از اهمیت زیاد برخوردار هست. همچنان قاره استرالیا توسط دریانورد اروپایی به نام جیمز کوک در سال 1770 میلادی کشف شد و بعدا باعث شد که اروپایی ها زیاد در قاره استرالیا مهاجرت کنه و استرالیا را تحت مستعمره خود قرار بده. و همچنان جیمز کوک اولین کسی نبود که در وارد قاره استرالیا پای خود گذاشت و پیش از جیمز کوک هم اشخاص زیاد بود که قاره استرالیا را کشف کرد و همچنان اولین اشخاصی که در قاره استرالیا آمدن هم اروپایی ها نبودن. اونا کسایی بودن که مهاجرت های اولی بوده که مردم از آسیا به استرالیا مهاجرت کرده که تقریبا این مهاجرت ها 50,000 سال پیش صورت گرفته و اول مردمان بومی که اونجا رفته و بعد ها به نام ابروجینالز یاد شده. و همچنان این مهاجرت هایی که 50,000 سال پیش در استرالیا صورت گرفته توسطی در عصر یخبندان بوده که یخ ها بالا قرار داشته بوده و همچنان خشکه بوده و بعد اینکه سطح زمین گرم شد، یخ ها آب شد و سطح آب بالا ها آمد، قاره استرالیا مانند یک شبه جزیره بیرون شد و مردم هایی که رفته بودن نتونستن که دوباره پس به استرالیا به آسیا برگردن که در منجه در منطقه استرالیا دوباره یک مدنیتشان تشکیل دادن و زندگیشان ادامه دادن. و همچنان وقتی که اونا اونجا زندگی میکردن بعدش در قرون 16 و 17 و 18 که اروپایی ها زیادتر مناطق رو تحت مستعمره خود قرار میدن و کشف میکردن، از جمله که اروپا را که امریکا را کشف کردن اروپایی ها رفتن مناطق را کشف کردن. و همچنان در قاره در باره کشف استرالیا یا در مورد موجودیت استرالیا در سال 550 میلادی در زمان تمدن یونانی ها یا در زمان امپراتوری یونانی ها اولین بارم از استرالیا نام برده شد که به نام تیرا استرالیا یا کناره جنوبی یاد شد. در هم اولین نوشته های درباره استرالیا هست و در اون نوشته است که یک منطقه ناشناخته در منطقه مناطق جنوبی هست و منطقه ناشناخته و سرزمین های ناشناخته در اون مناطق است که به نام کناره جنوبی یاد شده. و بعد که اروپایی ها قاره استرالیا را کشف کردن اولین اشخاصی که در قاره استرالیا رفتن دریانورد هالندی ها بود که دریانورد ها به سرکردگی ویلیام جانسون بود که در گلف آف کارپنتریا اولین قدم های خود در اون منطقه گذاشت. و بعدش هم در سال 1616 کشتی دیگری از هالند به شارک بی که در غرب استرالیا هسته در اون منطقه مانده. و مسافرت های دیگه که دست اروپایی ها به قاره استرالیا شد در قرن های 16 و 17 بود که اسپانیایی ها و هلندی ها و پرتغالی ها در منطقه سفر کردن و سفرهای خود در استرالیا داشتن. و همچنان در مناطق اروپایی که بودن بیشتر زندانی هایشان در مناطق استرالیا تبعید میکردن و بعد که یه زندانی هایی که در استرالیا تبعید شده بازم با مردم امون منطقه ازدواج کرد که یک نژاد جدید را به وجود آورده اینا هم کس بالای نژادی مردم استرالیا هم تأثیر داشته، چون وقتی که زندانی های اروپایی ها را که در استرالیا تبعید میکنن، هیچ زنی حاضر نبود که با زندانی ها، هیچ زن اروپایی ده حاضر نبودن که با استرالیا مهاجرت کنن. به همین دلیل شد که اروپایی ها با زنان استرالیایی ازدواج کنن و باعث به وجود آمدن نسل جدید یا نژاد جدید شد. همچنان در استرالیا بیشتر مواقع یا در بیشتر تحت مستعمره بریتانیا قرار داشت و در سال 19 یک فدراسیون ایالتی را قاره استرالیا تشکیل داد که او روز را هم به نام روز استقلال خود شناخته است و بعدا که تحت مستعمره بریتانیا بود، اونا کم کم استقلال خود از بریتانیا یا از انگلیس گرفته است، ولی بازم بعضی از مناطقش به نام مشترک المنافع هست. خب این بود از موقعیت استرالیا و همچنان درباره تاریخ استرالیا. اگر کشف استرالیا رو ببینیم، کشف استرالیا خب در نخست گفتیم که در هالندی ها بود که در سال 77 رفته بود، ولی کشف استرالیا توسط بریتانیا در نظر بگیریم. در سال 1888 اولین بریتانی به نام ویلیام دمپیر بود که در استرالیا رسید و بعد جیمز کوک بود. جیمز کوک هم از بریتانیا بود، در سال 770 میلادی در مناطق شرقی استرالیا رفت و او منطقه را به نام نیو ساوت ویلز نام گذاری کرد. و در سال 1800 میلادی وقتی که استرالیایی ها خیلی سفر داشت زیاد کرده بودن، رفت آمد زیاد بود، تجارت زیاد بود، سیدنی که مرکز فعلی استرالیا هست به یک مرکز تجارتی بسیار بزرگی تبدیل شد و بعدش هم دیگر شهرهای از استرالیا تجارت گسترش یافت و باعث شد که اروپایی ها زندگیشان از جمله فرهنگشان در منطقه در کشور در خاک جدید استرالیا گسترش میده. خب کشف استرالیا و موقعیتش هم خواندیم، حالا در قسمت جغرافیای طبیعی قاره استرالیا که صحبت کنیم. قاره استرالیا که یکی از کوچکترین قاره در سطح جهان است که جزایر زیاد داره و در نیمکره جنوبی موقع داره. خب در نیمکره شمالی که از بنام نیمکره خشک یاد میشه و نیمکره جنوبی بنام نیمکره آب یاد میشه، که در نیمکره جنوبی فقط استرالیا موقع داره، قسمتی از آفریقا وجود داره و همچنین آمریکای جنوبی دیگه مناطق وجود داره، ولی بیشتر خشکه هایی که در روی زمین هسته در نیمکره شمالی موقع داره. خب اگر ما جغرافیای قاره استرالیا رو تقسیم بندی کنیم، به چهار بخش عمده تقسیم میکنیم که یکی دشت‌های مرکزی هستن، که دشت‌های مرکزی قاره استرالیا آب‌های زیرزمینیش فراوان هست. خب در کل استرالیا آب‌های زیرزمینی زیاد دارد، لحاظ آب زیرزمینی بسیار غنی هست و فلات غربی هست که فلات‌های غربی قاره استرالیا بیشتر به شکل بیابان هستن. همچنین جلگه ساحل شرقی هست که بیشترشان در دامنه های شرقی کوههای گرید وایدینگ هست که منبع اصلی آب مناطق مربوطهشان تشکیل میده و ارتفاعات شرقی هستند که ارتفاعات شرقیشان شامل کوههای گرید وایدینگ هست که کوههای گرید وایدینگ در به ادامه درس امروزی خود همچنان بخوانیم. و همچنان قاره استرالیا از لحاظ جغرافیایی، از لحاظ اقلیم، یک منطقه بسیار تنوع با تنوع زیادی هست و حیوانات و پرندگان و موجودات زنده متفاوتی در نوع اقلیم زندگی میکنه. خب جغرافیای طبیعی قاره استرالیا را ما در نظر بگیریم، کوههای شرقی استرالیا، کوههای شرقی استرالیا یکی سلسله کوههای گرید وایدینگ هست و استرالیان آلپس یا آلپ‌های استرالیایی هست. خب در نخست کوههای گرید وایدینگ را در نظر بگیریم، کوههای گرید وایدینگ طولش به 3000 کیلومتر میرسه، از جزیره تسمانیا شروع میشه به کبیورگ که در شمال هست میرسه. ارتفاعش هم متفاوت است، بعض جاها متوسط است، بعض جاها ارتفاعش بلند هست و بیشتری از دریاچه هایی که دریاهایی که از استرالیا روان هستن کوه گرید وایدینگ میرسه و دریاها هم به اقیانوس آرام میرسه. همچنان استرالیان آلپس یا آلپ‌های استرالیا است که بیشتر بخشیشان از کوههای گرید وایدینگ هست در منطقه شرق استرالیا. موقعیت داره و بلندترین قله‌اش بران کیسکو هست و ارتفاعش به 2231 متر میرسه و همچنان این مناطق هست مناطق خوبی تفریحی در زمستان هست که بیشتر مردم در اونجا بخاطر اسکی بازی یا تفریح زمستانی در منطقه سفر میکنن. و کوههای مرکزی و جنوبی استرالیا را در نظر بگیریم، یک کوههای فلندرز است و کوههای مرکزی. کوههای فلندرز شاخه از گریت وایندینگ است که در استرالیا جنوبی موقع دارد و کوههای مرکزی کوههای مکدونل هست و مسگریف هست. این دو کوه در مناطق مرکزی استرالیا قرار دارد و از جمله ویژگی های برجسته زمین شناسی مناطق مرکزی استرالیا را تشکیل می دهد. همچنان کوههای غربی و شمال غربی شمالی استرالیا هستند که کوههای غربیش همرسلی هستند که بلندترین قله‌اش به نام برس یاد میشه که بیش از 1200 متر از سطح بحر ارتفاع دارد. و کوههای شمالی در قاره استرالیا کیمبرلی پلیتو و آران هملند هسته که این کوه ها ارتفاعش زیاد نیست، فقط بلندترین قله هایشان به 800 متر میرسه. خب این بودم از درس امروز ما شما که درباره قاره استرالیا، کشف استرالیا، موقعیت استرالیا و همچنان جغرافی های طبیعی که کوه های استرالیا بود با هم صحبت کردیم. خب در آخر کارخانگی که ما برای شما مد نظر گرفتیم دو سوال است. سوال اول است که استرالیا رو به چند و کدام مناطق جغرافیایی میتونیم تقسیم کنیم و همچنان سوال دوم است که به نظر شما کوه‌ها در استرالیا چه مشکلات و چه سوالات‌هایی را به مردم منطقه فراهم کرده است؟ این دو سوال را تحقیق کنید و جوابشان را پیدا کنید. خب این بودم از درس امروز ما و شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه هفدهم از جغرافی سنف دهم. خیلی خوشحال هستم که با شما هستم و درس های مهمی از جغرافی رو با هم یک جایی میخوانیم. تا هنوز در موضوعات جغرافی سنف دهم بسیار موضوعات جالبی رو خواندیم و امروز هم مانند جلسه های قبلی ما بسیار موضوعات دلچسب را میخوانیم. خب بیاین که درس امروز خود آغاز کنیم. امروز ما قرار است درباره ساختمان زمین، دریاهای معروف جهان، پستی ها و بلندی های قطعات خشکی زمین با هم دیگه صحبت کنیم. تا هنوز ما درباره مثلا ساختمان زمین را نخوندیم. دریاهای معروف جهان، دریاها را ما خواندیم، هر قاره را جدا جدا خواندیم، آسیا، اروپا، آفریقا، آمریکا، استرالیا، همه اینا جدا خواندیم. درباره دریاهایش، کوههایش، پستی‌ها و بلندی‌ها همه اینا خواندیم. ولی حالا در جلسه امروزی فقط درباره دریاهای معروف جهان، پستی‌ها و بلندی‌های جهان با هم دیگه صحبت می‌کنیم. خب بیان که شروع کنیم که قرار است چه موضوعات را بخونیم امروز. خواندیم. خب موضوعات خود آغاز کنیم. طبقه مگما، ضخامت طبقه مگما حدود 2895 کیلومتر است که مهمترین مرکباتی که در طبقه مگما پیدا میشه آهن، مگنزیم و سیلیکیت است. ترکیب یمی عناصر باعث به وجود آمدن مینرال ها، احجار مستحکم و صخره ها را وجود آورد. ویژگی هایی که طبقه مگما داره، تکان های خرد بزرگ تکتونیکی، زلزله ها، انفجارات آتش فشانی طبقه سیما و همچنان طبقه سیما را از پارچه شدن، شکستن و از هم ریختن زیاد محافظت میکنه همین طبقه مگما. و همچنان توازن و تعادل طبقه قشر خارجی و داخلی زمین، یعنی طبقه سیما و سیال، در حقیقت توسط طبقه مگما برقرار میشه. این طبقه مگما از لحاظ ویژگی هایش روی سطح زمین کارهای زیاد را انجام میده. مهمترین بخشی در بخش کنترل یا در بخش تعادل توازن و تعادل قشر خارجی و قشر زمین، امی مگما رول اساسی را بازی میکنه. هسته زمین یا کر. هسته زمین دارای دو طبقه جدا هسته که به نام های هسته خارجی و هسته داخلیت میشه که از لحاظ ترکیب، کیفیت فیزیکی، خواص کیمیایی و از چندین نوع دیگه که هسته از کاملا از همدیگهشون متفاوت هستن. هسته خارجی ضخامتش 2220 کیلومتر است. مرکبات مهمی که در هسته خارجی هستن نیکل و آهن هستن. و هسته داخلی ضخامتش به 1255 کیلومتر میرسه. مرکباتش که هست مرکبات شبیه هسته خارجی از نیکل و آهن تشکیل شده، اما خصوصیت مغناطیسی زیادتر نسبت به هسته خارجی داره و همچنان این لایه مسئول تشکیل ساحه مغناطیسی زمین هست. این ساحه مغناطیسی و همیز جاذبه زمین که هستن باعث میشه که هر چیز به زمین بفته، یا قانونی نیوتن که هستن همیز چیزه در هسته داخل زمین هسته که ساحه مغناطیسی زمین را تشکیل میده. حجم و اندازه زمین را بررسی کنیم. خب مشخصات کلی زمین ما در یک جدول برای شما آوردیم. ببینید که چگونه هست. شعای استوایی زمین حدود 6378 کیلومتر، شعای قطبی 6356 کیلومتر، شعای کره زمین به طور متوسط 6371 کیلومتر و همچنین فرو رفتگی قطبی نسبت به شعای استوایی 21 کیلومتر هست. طول محیط استوایی که به 4076 کیلومتر میرسه و طول یک درجه خط استوا به 111321 کیلومتر، طول دایره نصف نهار به 49.16 کیلومتر میرسه. همچنین مساحت روی زمین 510 میلیون و 100 هزار هسته و حجم زمین 1 تریلیون و 83 میلیارد و 320 میلیون کیلومتر مکعب حجم زمین میرسه. و همچنان موضوع بعدی قطعات خشک و آب در نظر بگیریم. کره زمین در نگاه اول دو پرده مهم را آشکار میکنه که شامل قطعات خشک و آبهای سطحی یا مؤبخار هستند که بخش ها نسبت به سطح زمین بخش های متفاوتی از سطح زمین را اشغال کرده. اگر ما قطعات خشک را در نظر بگیریم، بخش هایی که سطح زمین هسته، اما قاره ها، جزایر و مناطق غیر آبی، اینا قطعات خشک هستند که اونا متفاوت تر هستند. و همچنان اگر ما ابحار را در نظر بگیریم، ابحار بزرگ در جهان وجود داره روی کره زمین هسته که مساحتش ما یک جدول جور که مساحتش به میلیون کیلومتر مربع است و مشخصه یا نامهایش بحر القاهل یا که بحر آرام میگیرم، به هم که بحر القاهل میگم بحر آرام، مساحتش به 180 میلیون کیلومتر مربع میرسه. بزرگترین بحر، بحر اطلس و بحر منجمد شمالی به 106.5 میلیون کیلومتر مربع میرسه. بحر هند 75 میلیون کیلومتر میرسه. و کل ابحار اگر ما در نظر بگیریم 71% کل سطح زمین را ابحار تشکیل داده و 29% دیگهش خشکه هست. خشکه ها را در نظر بگیریم، قاره آسیا 44.2 میلیون کیلومتر مربع مساحت داره. امریکای شمالی و جنوبی 42.3 میلیون کیلومتر مربع، آفریقا 29.8 میلیون کیلومتر مربع، اروپا 10 میلیون کیلومتر مربع، قطب جنوب یا آنتارکتیکا 13.3 میلیون کیلومتر مربع مساحتش هستم. استرالیا و اقیانوسیه 9 میلیون کیلومتر مربع میرسه که کل خشکه مساحتش به 29% از کل زمین را سطح زمین را تشکیل میده. و دریاهای معروف جهان، در برازم آسیا سنت آمور یا آمور عرب ها که جیهون میگه، سردریا یا سیهون، هوانگو، دجله، فرات، اورال، اوب، لینا، اینا دریاهای مشهور در برازم آسیا هستن. دریاهای مشهور در قاره اروپا دانیوب، راین، والگا، سین، لورا، دنیپر، دنستر، تاج، وستولا، گوادیانا، پور، رون، گارون هست. در افریقا نیل، کانگو و نایجر. در امریکای شمالی میسیسیپی و کلوریدا. در آمریکای جنوبی آمازون، مادیر و پارانا، در استرالیا دارلینگ، جورجینا، دیامنتینا، تامسون و ویکتوریا از جمله دریاهای معروفی در سطح جهان هستند که از بین اینا نیل بزرگترین دریا در سطح جهان هستند. خب دریای نیل را بررسی کنیم. طولانی‌ترین دریای آفریقا که از کوهستان‌های شرق آفریقا و شمال جهیل ویکتوریا سرچشمه می‌گیرد. این دریا پس از عبور از کشور سودان و مصر حدود 6650 کیلومتر مسیر را طی می‌کند و بالاخره در بحیره مدیترانه می‌رسد. ویژگی‌ها و اهمیت دریای نیل طغیان تابستانی دارد که بارندگی‌هایی که در تابستان صورت می‌گیرد در اتیوپی باعث طغیان دریا می‌شود. اهمیت زراعتی، اقتصادی و ترانسپورتی، مردمشان آبیاری میکنن، از لحاظ اقتصادی برشون خوب هست، ماهیگیری میکنن و همچنان حمل و نقل توسط کشتی یا قایق صورت میگیره، ارزش استفاده زیاد رو برای مردم فراهم کرده. شاخه های اصلی که امی دریای نیل دارای دو شاخه مهم است که به نام نیل سفید و نیل آبی یاد میشن و ویژگی های دریای نیل یکی از مهمترین رودخانه های جهان تبدیل شده که ویژگی هایش ویژگی های بسیار خوب و زیاد هست که برای مردم که در مناطق در اطراف دریای نیل زندگی میکنن سهولت های زیاد را فراهم کرده. پستی ها و بلندی های قطعات خشکی زمین را بررسی کنیم. پستی ها و بلندی ها، پستی و بلندی به پدیده های طبیعی مانند کوه، تپه، دره، جلگه، دشت، صحرا، چین خوردگی ها و فولاد ها گفتن میشه که روی زمین قرار داره. اهمیت پستی ها و بلندی ها، خب پستی ها و بلندی ها منبع اصلی آب ها هست که وقتی بارش و باران میکنه در مناطق و برف را خود ذخیره میکنه، تابستان آب میشه و مردم در تابستان از آبش استفاده میکنه و همچنان کمک به شناخت بهتر محیط طبیعی و بهره برداری معقول است میکنه و همچنان در کوه ها و پستی ها و بلندی ها هست منابع طبیعی، ذخایر منابع طبیعی، زغال سنگ و نفت، گاز، آهن، مواد فلزات وجود داره، همچنان سنگ های قیمتی هم وجود داره. مطالعات جغرافیا دانان، خب چگونگی پیدایش و تغییرات همه پستی ها و بلندی ها در گذشته و حال آینده جغرافیا دانان در بارزی بررسی کرده و همچنان امی پدیده ها نقش مهمی در زندگی و محیط طبیعی ایفا میکنه. خب سیستم آلپ را که در نظر بگیریم، ویژگی ها منشأش حاصل حرکات کوهزایی یا اوریجینیک اوایل دوره سینوزویک است. نسبت به سلسله کوههای قدیمی تر و زمین‌شناسی جوان تر هستند. گروه های اصلیش سلسله کوههای اطراف بحر الکاهل که فعالیت های آتش‌فشانی و سلسله های زیاده دارند که به معروف به نام رینگ فال یا حلقه آتشین یاد میشن. سلسله کوههای آلپ اروپا و همالیا در آسیا هستند که شامل کوههای راکی در امریکای شمالی، اندیز در امریکای جنوبی هستند و امتدادشان را در نظر بگیریم که از شمال تا جنوب قاره امریکا این کوه‌ها امتداد دارند. شاخه های جنوبی، شاخه هایش از چیلی و آرژانتین عبور میکنه و به انترکتیکا وصل میشه. همه همچنان این سیستم یکی از بزرگترین و گسترده‌ترین سلسله کوه های جهان هست که این سلسله کوه های آلپ اروپا و همالیا در آسیا هست. ساحه شکسته یا زون ریفت، خب بقیه تعریف ازی داشته باشیم. ساحه شکسته چیکن گونه هست که نواحی شکسته زمین شامل قطعات خشک و سرزمین هایی هست که با بخش از اونا زیر ابحار و سلسله کوههای که بخش از اینا زیر ابحار قرار داره. انواع شکستگی های در نظر بگیر، شکستگی های قشر زمین در خشک جهیل ویکتوریا، نیاسا، تانگانیا، بحر احمر، خلیج عقبه و بحر المیت است. شکستگی ها در زیر آبها اقیانوس اطلس، بحر هند، ساحل شرق آسیا و شکستگی های منفرد آتش فشانی جزایر هاوایی و آیسلند هست. این مناطق از نظر زمین شناسی بسیار مهم و شکل گیری زمین ها را تحت تاثیر قرار داده. خب این بودم از درس امروزی ما. شما درس امروزی رو یاد گرفته باشید و در آخر کارخانه که بر شما آماده کردیم. شماره یک، درباره پستی ها و بلندی ها و قطعات خشک زمین معلومات بتین. شماره دو، سیستم آلپ را تشریح کنین. و سوم، ساحه شکسته تحت آبهای اتلانتیک را مختصر توضیح بتین. درباره سوال ها که برتون گفتون در باره اینا تحقیق کنین، جوابشون رو پیدا کنین و کتاب مکتبتون هم مرور کنین. تا جلسه بعد شما رو به الله پاک و به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارت.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم.